این سفر زندگی خانوادگی بوده، کاری هم خانوادگی بوده. برای ما خیلی این الهام بخش بود، برای خود ماها که بالاخره با اینا جلساتی میذاشتیم و گفتگو میکنیم راجع به تعاونی، ما از اینا ایده میگرفتیم. اینا نه تنها اومدن سمت غرب کشور رو بانوان رو دارن شناسایی میکنن، چه اونایی که تو حوزه تولیدن، چه اونایی که تو حوزه صادراتن، و اینا نه تنها صادرات داشتن و حتی علاوه بر شناسایی و فعال کردن ظرفیت های داخل، رفتن ظرفیت های تو حوزه بازاریابی و تجارت اونور مرزهای ایران هم ایجاد کردن. من اگه درست به خاطرم باشه صحبت کردن در این مورد که اینا رفتن حتی غرفه گرفتن تو کشور عراق، تو قسمت اقلیم کردستان که فکر کنم تو استان سلیمانی اگه اشتباه نکنم، بله. اونجا غرفه گرفتن و محصولاتشون اونجا به فروش میرسونن،
یعنی مرتب عرضه میکنن محصولات.
بله عرضه میکنن، اتفاقا دیگه با پولها و ارزهای خارجی اصلا کار میکنن و این ارزاوری دارن، یعنی درست. بانوان تا اینجا خودشونو نشون دادن.
احسن. واقعا باعث افتخاره که بانوانی بتونن از دل خانواده روستایی خودشون رو به مرحله ارزاوری برای کشور برسونن و این توانایی ارزشمند بانوان این سرزمین هست که در یک دست گهواره رو تکان میدن. آقای دکتر احمد بگی با دست دیگر چرخهای اقتصادی رو میچرخونن. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر که مطلبی باقی مونده در جهت کامل تر شدن صحبت ارزشمند شما، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از زحمات شما که این برنامه رو ترتیب دادین تا گفتگویی باشه با جناب علی و همکارانتون و شنوندگان عزیز و همچنین عزیزانی که مشارکت کردن در این برنامه. ما همیشه خب تو حوزه جدا از تشکیل تو بحث ترویج و آموزش هم هستیم، همیشه صحبت و پیشنهاد ما اینه که بیاییم یک بار دیگر تعاون را بهتر و بیشتر بشناسیم و ظرفیتهاش به درستی و خوبی استفاده کنیم، چرا که اون میل و انگیزه و غریزه یاریگری رو تو حوزه کسب و کار میتونیم تو قالب تعاون بهتر نشان بدیم و اجرا کنیم. باز هم سپاسگزارم از زحمات شما، سخن دیگه ای نیست. انشالله بتونیم اگر برنامه بود بنده یا همکاران بخش تعاون به طور کلی با دست پرتر، گزارش های بیشتر، این ارقام و اعداد انشالله رشد بیشتری بکنه، بیایم خدمت جامعه اینا را ارائه بدیم و داریم به سهم و زعم خودمون تلاشای خودمون رو میکنیم. انشالله شما هم به عنوان بخش رسانه تبیینگر این آیین وفاداری و یاریگری و همیاری باشید که یه سابقه دیرینه و اصلا شاید بشه گفت بخشی از ژن اجتماعی و روانشناسی اجتماعی تاریخی ما شده. مرز دیگه ای ندارم و
انشالله. من حالا میخوام در پایان کلام آقای دکتر، شاید همین الان این موضوع به ذهن شنونده هامون برسه، به خصوص بانوان حالا دارن شاید با دوستانشون، خانواده، فامیل دارن دست جمعی کاری رو انجام میدن، الان شاید اسمشون نشه بذاری تعاونی، ولی اگه بخوان که این فعالیت دست جمعی رو ثبتش بکنن، یک تعاونی واسش تشکیل بدن، یه سر و شکلی بهش بدن، در پایان کلام یه راهنمایی هم دوستان رو بفرمایید و ما از محضرتون مرخص بشیم.
خواهش میکنم، ما خوشحال میشیم بتونیم مشاوره بدیم، راهنمایی بکنیم. این عزیزان میتونن به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها و یا ادارات کل استان ها مراجعه کنن و اصلا خودمون در واقع یک سایت داره، بدون اینکه بخوان اصلا نیاز به مراجعه حضوری داشته باشه. اون مراجعه حضوری در صورتی من عرض کردم که شاید نیاز به یه مشاوره بیشتری داشته باشن. سایت تعاونی mcls.gov.ir سایت هست برای در واقع ثبت اصلا تعاونی ها که ما سعی کردیم تشکیل تعاونی ها رو به زمان خیلی کوتاهی، شاید در حد یک روز اگر تمام مدارکشون آماده بشه همون روز میتونن مدارکشون رو اونجا بارگذاری کنن.
به وزارت کار تعاون ورود.
نه به سایت، به سایت اصلا یک سایتی
سایت
هست.
بله. به وزارت.
بهش میگیم سامانه جامع و هوشمند تعاونی که حالا شما هم میتونید از طریق همین برنامه آدرس دقیقش رو با شنوندگانتون به اشتراک بذارین. و اونجا حتی ما اومدیم یه کاری که کردیم، اولا خب به بخش اون بحث حالا ایجاد کسب و کار، تسهیلگری در حوزه ایجاد کسب و کار، زمانش رو به کوتاه‌ترین حد رسوندیم. اگر تمام مدارک اون عزیزان آماده باشه، طرحشون آماده باشه، همون یک روزه ثبت میشه و میره تو پروسه بررسی که زیر 48 ساعت بررسی میشه و حالا اگر اون مدارکشون کامل باشه و سریع شرکتشون ثبت میشه و نامگذاری میشه و انشالله میتونن فعالیت خودشون رو شروع کنن. حالا اون دوستانی که طرحی هم دارن بعد از اینکه ثبت شد اینا میتونن حالا اگه تسهیلاتی هست دریافت کنن از بانک توسعه تعاون برای تسهیلاتی که برای 1404 مشخص شده. میتونن اگر طرحشون طرح قابلی باشه یه بخشش خودشون آورده داشته باشن، یه بخشی هم تسهیلات بگیرن، ولی بیشتر تعاون اون نگاهمون اون تجمیع سرمایه های خرده که کنار هم قرار میگیرن. میتونن در واقع با ثبت شرکت، حالا انواع مختلفی داره، حوزه های تولیدی داره، حوزه های توزیعی داریم، حوزه های خدماتی داره،
وارد
بله وارد اون سامانه بشن. اون سامانه هم ما یه کاری که امسال یه خورده ارتقا دادیم اینو تو حوزه اطلاع رسانی، یک در واقع راهنما گذاشتیم اونجا، یعنی به محض اونجایی که زده ثبت تعاونی این گزینه رو بزنن مستقیم نمیرن، اول یک راهنما براشون باز بشه که استفاده کنن مراحلو. اونجا همه چیز به طور شفاف مرحله مرحله توضیح داده.
فضا هست، فقط انشالله که همتش هم باشه و که هست همتش، انشالله که زنانمون هم فعال باشند و بتونن از این امکانات که در اختیارشون قرار گرفته استفاده بکنن. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شهریار احمد بیگی، مدیر کل تشکیل و ترویج تعاونی های کشور از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. خیلی از شما یاد گرفتیم، امیدوارم که مورد استفاده شنونده هم قرار بگیره و براتون آرزوی تندرستی داریم. همچنان. برقرار باشین، پاینده باشین و بتونی خدمت بکنید به همه مردم از کشورمون، به خصوص روستاییان. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
دای ملک کلاه.
شرکت تعاونی ما با اعضای صندوق های خرد ما در واقع شناسنده شده. ما اداره جهاد کشاورزی تو هر روستا صندوق خرد ایجاد کرده. ما این صندوق های خرد با هم تجمیع کردیم و نمایندگانشون رو در شرکت تعاونی عرض کردیم. خوش کردن میوه و سبزی، فروش گل و گیاهان زینتی، سبزیکاری، بسته‌بندی زیربار، سبزیجات، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستای شریفان و قائم‌شهرم هستم. با 49% سهم دولت و 51% سهم زنان روستایی قائم‌شهری که عضو صندوق‌های خرد زنان روستایی هستند تشکیل شده. از سال 94 با سهمیه 234 میلیون شروع کردیم. الان سرمایه‌مون به 822 میلیون تومان رسیده و فعالیت همون شاخص‌تر شده. نمایشگاه‌های مختلفی شرکت کردیم. خودمون جشنواره گذاشتیم. نمایشگاه متفاوتی رو داشتیم. و همون کاری که زنان دوستی قبلا انجام میدادن رو داریم با بید سلامت به بازار عرضه میکنیم.
مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به پایان این برنامه نشانه آبادی رسیدیم. امیدواریم که استفاده لازم رو از مطالبی که در این برنامه گفته شد برده باشین. دوستان عزیز، انشاءالله هر جای میهن عزیزمون که هستید، گام هاتون استوار، دستانتون پرتوان و همیشه آماده و قبراق باشید برای آبادانی کشور عزیزمون ایران عزیز. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه هم، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، این برنامه رهیافت رادیو اقتصاد هست که از این لحظه میشنوید و ما نزدیک به یک ساعت با شما شنوندگان همراه خواهیم بود در این برنامه و تلاش میکنیم که به اتفاق همکارانمون در باره رویدادهای مهم اقتصادی و البته از منظر تحلیلی با شما شنوندگان صحبت کنیم. موضوع درآمدهای ارزی و در این حال سیاست‌هایی که تعهدات ارزی می‌بایستی که در جای خود نقش مثبتی رو ایفا می‌کرد. اما قبل از اینکه بخوام شرح و بسطی به موضوع و یا به گفتگوشونو در بایون بپردازم، جا داره که ادای احترام بکنیم به پیشگاه و مصر شریف یکایک خانواده معزز شهدای امنیت و استقلال کشور و بیش از 100 پیکر شهید مدافع کشور در حوادث اخیر اغتشاشات تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی روی دوش و چشم مردم عزیز ایران به ویژه در پایتخت تشییع شد و در میان اشک‌های پاک مردم که اراده پولادین اونها را آب دیده می‌کرد، این پیکرهای نازنین آسمانی شدند برای عزت ملت بزرگ و قدرشناس قدردان ایران. یاد و خاطره یکایی که اونها رو گرامی می‌داریم، ادای احترام می‌کنیم اثر شریف اونها. امیدوارم که خداوند بزرگ اونها رو در جوار ملائک و صلحا و انبیا قرار بده، چرا که پاک باختگانی هستند برای آسایش و سربلندی یکایی که مردم سرزمینی که دلبستگی اساسی و بنیادین و نهادی همه آنها خداوند بزرگ است. هم آقایم با شما شنوندگان هستیم. خب همکاران من اشاره میکنن که ارتباط ما با مشهد برقرار هست، قبله همه دلها و نقطه آرامش همه ما ایرانی ها. مشهد الرضا عرض ادب میکنیم، پیشگاه از جای شریف حضرت امام هشتم امام رضا علیه السلام. و اشاره همکارانم این هست که ارتباط تلفنی ما با جناب حجت الاسلام المسلمین پژمانفر برقرار هست. جناب پژمانفر ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم هستن. اگر صدای من رو میشنوید در مشهد، سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام ارادت دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بگذارید از فرصت استفاده بکنم، نخست رویداد مهمی که همه سپری کردیم، رویداد با عظمت حضور مردم بود در یک مناسبت مهم که کشور رو بیمه کرد، با انصافاً این بود و رویدادهایی که پدید اومد. به عنوان که زمندگان مجلس که در جای مهمی هم قرار دادید، کمیسیون اصل 90، ارزیابیتون و تحلیلتون از شرط موجود چی هست و آنچه که مردم آفریدن؟
ارزیابیت که همونطوری که اشاره فرمودید در ارتباط با این توطئه‌ای که دشمنان ما در واقع در آخرین مراحلی که دارن اینها در مقابل جریان گفتمان انقلاب در ایران اسلامی مواجه شدن، خب به این نتیجه رسیدن که دیگه راهی به غیر از مقابله مستقیم ندارن، تمام همت خودشون رو در ارتباط با این موضوع به خرج دادن و در طول این 40 و اندی سال بعد از انقلاب هر نوع توطئه‌ای و هر نوع شیطنتی رو انجام دادن تا به این که بالاخره اینها به این نتیجه رسیدن که دیگه باید این چهره واقعی خودشون رو نشون بدن. و لذا با حمله‌ای که در 23 خرداد ماه به کشور ما انجام دادن، به گمان خودشون این بود که میتونن نظام اسلامی رو زمینگیر بکنن و در واقع جا به جایی در واقع اون خواسته های خودشون رو به مقاصدشون برسن. اما خب در این مسیری که قرار گرفتن با یک مقابله و یک آمادگی بزرگی مواجه شدن که در این جنگ 12 روزه‌ای که به ما تحمیل کردن بزرگترین ضربه ها رو خوردن و به این نتیجه رسیدن که باید دست ها رو بالا ببرن و تقاضای آتش بس بکنن و در واقع خاتمه بدن به این فضاحتی که به بار آورده بودن. هر چقدر هم تلاش کردن که عذرخواهی میکنم این باطن عصبت که اقدامات رو پنهان بکنن، اما بالاخره اشون داده شد که چه تخریب و چه عصبت مصیبت هایی به اونها وارد شده بود. در این مرحله این رو به این نتیجه رسیدن که خب از یک طرف تنفری که در جهان نسبت به اینها ایجاد شده بود در حوادثی که در غزه بود، در حوادثی که در ایران بود، و از طرفی هم به هر حال ایران اسلامی با سرعت خودش رو بازسازی کرد و نقاط ضعفی هم که داشت برطرف کرد، نقاط ضعف دشمن رو کاملا شناسایی کرد و در واقع اشراف به وسائل پیدا کرد. اینها مطمئنن به این نتیجه رسیدن که به این راحتی نمیتونن در مقابل گفتمان انقلاب بایستن و به همین دلیل اومدن با یک فضایی که بتونن در داخل کشور کشور رو به آشوب بکشن و با کشته سازی و یک هیجانی که در داخل کشور ما ایجاد بکنن بتونن زمینه رو برای جدایی مردم از نظام فراهم بکنن. یعنی در واقع اینها تمام امیدشون زمانی ناامید شد که مردم پشت نظامشون در همه مراحل ایستادن و حمایت کردن و اینها برای اینی که به هدفشون برسن بدون جدا کردن مردم از نظام و حمایت مردم از نظام هیچ نوع امیدی ندارن. بزا با همین فضاهایی که شما میبینید، اختشاشات، بالاخره فضاهایی که اینها تلاش داشتن در این فضای کشته سازی که بنای اینها کشته سازی های چند هزار نفره رو اینها تلاش کردن که در واقع چند ده هزار نفر رو در کشور بتونن اینها بکشن و بعد بگن که خب بالاخره این اتفاقات از ناحیه حاکمیت اتفاق افتاده. اما خب به هر حال الحمدلله با رابطه عاطفی که بین مردم ما بود و خودشون رو جدا کردن از مردم، از جریان عرشبت که دشمنان و زمینی که اعتراضات خودشون رو مردم بیان کردن، اما از این اختشاشگران و کسانی که به هر حال با یک رفتار کاملا نمیشه اسمی براش گذاشت، یه رفتار کاملا وحشیانه. شما ببینید مثلا من امروز در مشهد رفتم در مراسم شهید شوشتری حضور پیدا کردم، اصلا قابل توصیف نیست یک نفری رو اینقدر چاقو ارتباط که اصلا آدم نمیتونه توصیف کنه. این یه اعتراض نیست و این به غیر از این که میخوان رعب و وحشت و نگرانی در مردم و ترس در مردم ایجاد بکنن هیچی نیستش. هر حال تو این قضیه مردم ما در این حال اومدن تو میدان و پیام خودشون رو نشون دادن. در مشهد ارتباط که من توفیق نداشتم در دلیل اینی که مجلس اون روز درگیر بودیم نتونستم مشهد بیام، اما در راه پیمای تهران من شرکت کردم. خب این سیل جمعیتی که در تهران بود، در مشهد سیل جمعیت به قدری بود که اینها از ساعت 2 بعد از ظهر حرکت کردن، بعضی ها عرصبت ساعت 6 یعنی بعد از نماز مغرب و عشا به حرم رسیدن. اینقدر موج جمعیت و حجم جمعیت و در بالا بود که با این وضعیت، خب این استقبالی که مردم کردن. اما به هر حال ببینید نکته اساسی اینجاست، ما حواسمون باشه این نکته پیکان حمله های ما باید به صهیونیست باشه. امروز مقصر اصلی و مجرم اصلی و در واقع توطئه‌گر اصلی صهیونیست ها هستن. ما باید این پیام رو به اونها بدیم که اگر بچه های ما رو، خانواده های ما رو، جوانه های ما رو لطمه زدید، مطمئن باشید که ما به هر حال در تلابی به حیفا تلافی خواهیم کرد. ما حتما رفتار اونها رو در اونجا پاسخ خواهیم داد و در واقع این ظلمی که اونها کردن رو ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت. ملت ایران در مقابل این ظلمهای اینها و آدرس رو هم گم نمی کنن. امروز ما در داخل کشور به غیر از رگه ها و ریشه های صهیونیست هیچی مشاهده نکردیم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از تحلیل و توصیفتون، اما برگردم به یک موضوع اساسی که شاید محل سوء استفاده قرار گرفت و اون هم مسئله بود که در تغییر قیمت ها و همینطور
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
صدای من الان میشنوید آقای دکتر؟
بله
الان صدای من رو میشنوید شما؟
بله
عرض کردم برگردیم
شما مقداری تقویت کنم.
بله خیلی متشکر از محبتتون، الان فکر کنم صدا خیلی بهتر شد.
بله بهتر شد. بله
خواستم برگردم به ریشه اصلی مسئله و اون هم در حقیقت بی ثباتی که ناشی از تغییر قیمت ارز اتفاق افتاد، کسب و کارها رو تحت تاثیر خودش قرار داد و میدونید این یک عارضه نابسامان و بدی هست که شما در مجلس با همکارانتون از اون اطلاع دارید که حالا این اعتراض برحق مورد سوء استفاده قرار گرفت و خب تشخیص و هوشمندی ملی مردم هم به موقع تونست که تفکیکی بین این دو قائل بشه که فرجام اون شکست توطئه شوم آمریکا و رژیم صهیونی بود. اما اصل ماجرا مسئولیتی است که برمیگرده به صادرکنندگانی که موظف بودن بر اساس قانون ارز صادراتی خودشون رو به بانک مرکزی برگردونن. ما شب گذشتم برنامه‌ای رو داشتیم با آقای دکتر مصباحی مقدم و خوب اشاره کردن به تراز مثبتی که وزیر پیشین اقتصاد دارایی که حالا رئیس کل بانک مرکزی هستن عدد 28 میلیارد دلار رو گفته بودن، اما در این فرآیند اظهار میکردن که مقرر بود به خصوص بخشای مهمی از جمله فولادی ها، پتروشیمی ها و به قول یکی از روزنامه‌نگاران که امروز اشاره کرده بودن که در حوزه نفت اینها میبایست ارز صادرات ناشی از نفت رو برمیگردوندن و صحبت از دلالان نفتی هم پشت نابسامانی‌های بازار ارز کرده بود. چقدر کمیسیون 90 نسبت به این موضوع حساسه که بارها هم هشدارهایی رو داده شده و چگونه این موضوع میتونه به نتیجه مثبت برسه؟
همونطوری که اشاره کردید در ارتباط با این موضوع کمیسیون اصل 90 ماها هستش که به صورت ویژه نسبت به این موضوع پرداخته. همطوری که مستحضر هستیم ارزی که ما در کشور به دست میاریم دو تا منشأ داره، یکی صادرات نفت که خب این ارزی که به واسطه فروش نفت هست اینها به منابع دولتی برمیگرده، همه این ارزها میاد به بانک مرکزی و در اختیار بانک مرکزی است و به خزانه ریخته میشه معادل ریالش. یه بخشش هم عرض شد که ارزی است که حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی هست، مثل موادهایی که پتروشیمی ها تولید میکنن، فولادی ها، معدنی، مواد معدنی که و یا با محصولات دیگری که در ارتباط با این موضوع مثل ارشد که محصولات کشاورزی، پسته، خرما و میوه‌جات، سبزیجات اینها صادر میشه و ارز اینها باید برگرده به ارشد که بانک مرکزی و در واقع بر اساس نیازی که ما به واردات داریم بتونیم وارداتمون رو با این ارزها تأمین بکنیم.
اینا درسته و کاملا هم برای این صادرکنندگان امری روشن، ولی اون چه که حالا ازش به عنوان یک تخطی آشکار نام برده میشه امتنایی که باید به موقع این کار رو انجام میدادن. حتی این جملات مطرح شد که این افزایش عمدی و به خاطر بالا بردن سود اونها ناشی از افزایش این اعداد ارز در بازار بوده.
بله حالا اشاره خواهم کرد. ببینید در ارتباط با موضوع برگشت این منابع چه از طریق نفت باشه چه از صادرات کالای غیر نفتی باشه، بانک مرکزی موظفه که در یک بازه زمانی نسبت به برگشت اینها خب مراقبت بکنه که اینها برگرده. طبیعتا در ارتباط با موضوع نفت، با توجه به شرایطی که ما داریم در فروش نفتمون که به صورت رسمی نمیتونیم بفروشیم مگر موارد محدودی و اکثر نفت ما به صورت نفت‌های ارزشمند که ما به افرادی به صورت بازارهای غیر رسمی این نفت